دوپامین، رام کردن مولکول سرکش. مدیریت احساسات جنسی. از میان تمام انگیزه های بشری، میل جنسی قدرتمندترین اثر را بر سلف یا خود ما دارد. در فرهنگ اثر ویژه‌ای دارد، فوری ترین نیازها را در کوتاه مدت ایجاد می کند، عمیق ترین تأثیرات را در بلند مدت به جا می گذارد، بیشترین احتمال شرمساری و تنزل جایگاه اجتماعی را به همراه دارد، سریع ترین پیوند را با رفتارهای خشونت آمیز ناگهانی برقرار می کند، اغلب سرچشمه لذتی آنی و شدید است و به یک عمر دردسر می انجامد، رایج‌ترین دلیل برای دروغ گفتن است و قوی‌ترین محرک برای اقداماتی است که می تواند ما را به اوج هیجان برساند یا زندگی من را به کلی ویران کند. رابطه جنسی همچنین عقل را شکست می دهد. گفته می شود که هلن تروا آنقدر جذاب بود که چهرش هزار کشتی را به حرکت درآورد. خوش به حالش، میل جنسی راه مستقیم تری برای انجام این کار است. ما می توانیم تا حدی تمام امیال انسانی خود را رام، تعدیل، تقویت و سرکوب کنیم، اما رابطه جنسی سرسخت ترین آنهاست. دوپامین مولکولی سرکش است، اما رابطه جنسی میل به بیشتر و بیشتر و بیشتر است و این بخشی از منحصر به فرد بودن آن است. اما چرا سایر انگیزه های طبیعی ما را با همان شدت به سوی چنین افراط هایی سوق نمی دهند؟ چرا میل جنسی ما را تا این حد فراتر از هدف خود، یعنی تکثیر نسل، سوق می دهد؟ خب، چون بخشی از موفقیت جنسی بر رقابت بنا شده است. بیشتر امیال ما را به جستجوی چیزهایی سوق می دهند که می توانیم به تنهایی به دست آوریم، مانند غذا. اما تکثیر گونه به دو نفر نیاز دارد. یک فرصت جنسی را می توان مانند آزمون انتخاب بازیگر برای جلب توجه یک کارگردان زن در نظر گرفت. وقتی صحبت از جذابیت جنسی به میان می آید، مردی که در این رقابت موفق شود به احتمال زیاد در رقابت‌های مشابه دیگر نیز موفق خواهد بود. این بدان معناست که نه فقط این مرد خاص، بلکه این نوع مرد به طور کلی نه فقط جذاب‌تر است، بلکه احتمالاً تمایل جنسی فعال‌تری هم دارد و بیشتر تولید مثل خواهد کرد. این اتفاق الزاماً عمدی و آگاهانه نیست. این ویژگی ممکن است فقط در ذات او باشد، اما در نهایت این نوع مرد به طور طبیعی حضور پررنگ‌تری در مخزن ژنتیکی تولید مثل دارد. تاریخ بشر روایتی است از نسل‌های پیاپی مردان و زنانی که از نظر جنسی فعال‌تر و با انگیزه‌تر بودند و به طور طبیعی برتری یافتند. در نتیجه در عصر مدرن میل جنسی به شکل غیر معمولی بزرگ و قدرتمند شده است، به ویژه در مردان. ما میراثدار اجدادی هستیم که بر رابطه جنسی متمرکز بودند و همین امر باعث شده که فرهنگ ما آکنده از اشاره های غیر جدی به مسائل جنسی است. شاید ما بیش از آنچه که دوست داریم بر رابطه جنسی متمرکزیم. خب، البته ما فرزندان نیاکانی هستیم که در طول تاریخ در میل جنسی از دیگران موفق‌تر بودند. به همین دلیل است که دوپامین، یعنی قوی‌ترین انتقال دهنده عصبی در جذب ما به سوی عشق و هدایتمان از طریق چالش روابط، نقشی حیاتی دارد و همچنین در خدمت یکی از بنیادی‌ترین الزامات زیستی قرار گرفته است. یعنی بقای نسل از طریق تکثیر گونه. آیا من مشکلی دارم یا فقط واقعا اهل رابطه جنسی هستم؟ بیایید رو راست باشیم. علاقه عمیق به رابطه جنسی حتی به طور وسواس گونه با اعتیاد یکسان نیست. حتی یک ریشه مشترک هم با آن ندارد. علاقه عمیق و پایدار به چیزی زمانی به مشکل تبدیل می شود که اجباری باشد، یعنی وقتی حتی با تلاش‌های مکرر نمی‌توانید آن را متوقف کنید، یا زمانی که با شغل، تحصیل، روابط یا آرامش ذهنی شما تداخل پیدا می‌کند. من پیتزا دوست دارم. گهگاهی هوس می‌کنم و از همسرم می‌پرسم که آیا می‌خواهد برای شام پیتزا بخرم یا نه، و اگر او نخواهد به 7-11 می‌روم و یک تکه برای خودم می‌گیرم. گاهی اوقات بیشتر از آنچه باید پیتزا میخورم، اما هرگز توانایی گفتن نه امروز پیتزا نمیخورم را از دست نداده ام. یا مثلا هرگز به خاطر نشستن در صف انتظار و سفارش دادن متوالی پیتزاهای فوق‌العاده بزرگ در شغلم کوتاهی نکرده ام. در واقع ما میتوانیم به چیزهایی که برای ما خوب هستند مانند ورزش، مدیتیشن یا نیایش معتاد باشیم و اگر چنین باشیم نمیخواهیم آن را تغییر دهیم. ممکن است فردی به ورزش معتاد باشد تا جایی که فعالیت‌های دیگر روزانه اش را برای آن فدا کند، اما تا زمانی که از فرزندان خود غافل نشوید یا از کار غیبت نکنید این یک مشکل مطلوب است. اگر نگران هستید که رابطه جنسی برایتان دردسرساز شده باشد و نیاز به حمایت حرفه‌ای دارید، نگاهی بی‌طرفانه به تأثیر رابطه جنسی بر زندگی خود بیاندازید و این سوالات را در نظر بگیرید. 1. آیا من دائما قادر به مقاومت در برابر میل به جستجوی رابطه جنسی با یک شریک هستم یا نه؟ اگر بیش از آن چه شریک زندگیتان دوست دارد از او بخواهید، ممکن است او را آزار دهد و شما را ناامید کند، اما به خودی خود نشان دهنده مشکلی فراتر از کاهش حساسیت نیست. این پدیده زمانی مشکل ساز می شود که آنقدر مکرر طلب می کنید، حالا چه جواب رد بگیرید چه نگیرید، که در زندگی شخص مقابل دخالت می کنید، به سایر تعهدات خود عمل نمی کنید، یا آنقدر درگیر جستجوی رابطه جنسی هستید که به طور منظم در روزتان تداخل ایجاد می کند. 2. آیا من به تنهایی قادر به مقاومت در برابر میل به فعالیت جنسی هستم یا نه؟ با این سوال به دغدغه بسیار مهم و پنهان این فصل می رسیم که آیا من نرمال هستم؟ در حالی که شاید دوست داشته باشیم بدانیم در مقایسه با دیگران چقدر نرمال هستیم، آنچه اهمیت دارد این است که آیا رفتار جنسی انفرادی در توانایی من برای انجام کارهایی که برای من مهمند تداخل ایجاد می کند یا نه. اگر تکرار زیاد این رفتار زمانی را که ترجیح می دهید صرف فعالیت‌های ارزشمندتر کنید از شما می گیرد، یا اگر جایگزین برقراری یا حفظ رابطه‌ای واقعی می شود، این امر نشان دهنده مشکلی است که نیاز به بررسی دارد. 3. آیا رفتار جنسی من آنقدر فراگیر است که مجبور به دروغ گفتن در مورد آن هستم؟ رابطه جنسی که باعث تأخیر شما به جلسه کاری می شود، ممکن است موضوعی برای فخر فروشی باشد، اما اگر آنقدر مکرر اتفاق بیفتد که همیشه بهانه‌های آماده نیاز داشته باشید، این سوال را مطرح می کند که آیا شما بر رفتار جنسی خود کنترل دارید یا نه؟ وقتی پنهانکاری به یک عنصر منظم رفتار جنسی تبدیل می شود، احتمالاً مشکلی وجود دارد که باید به آن رسیدگی کنید و هرچه بیشتر آن را به تعویق بیندازید، پاکسازی آن دشوارتر خواهد بود و همچنین مستقیماً به مسائل مطرح شده در سؤال بعدی مرتبط است. 4. آیا اصول اخلاقی خودم را به خطر می اندازم؟ در حالی که مصالحه اخلاقی لزوماً به معنای اعتیاد نیست، فکر کردن در مورد جنبه اخلاقی آنچه انجام می دهید در مقابل آرمان‌های اخلاقی که آرزو دارید با آنها برسید می تواند به شما کمک کند نقش رابطه جنسی را در زندگیتان واضح تر درک کنید و همچنین می تواند انگیزه باشد برای رفتارهایی که ترجیح می دهید. اگر در رابطه ای هستید، احتمالاً ارزش‌ها و باورهای اخلاقی مشترکی با طرف مقابل دارید. آیا آنچه انجام می دهید نقض اصول اخلاقی شماست؟ آیا این نقض هزینه‌ای دارد؟ اگر دارد، آیا حاضرید با آن زندگی کنید؟ آیا آنچه انجام می دهید نقض تعهد شما به شریک زندگیتان است؟ اگر او از آن آگاه باشد، آیا برای او یا برای شما مشکل ساز خواهد شد؟ 5. آیا به دلیل فعالیت جنسی خود با پیامدهای مالی، قانونی و پزشکی آسیبزا روبرو هستم؟ وقتی با پیامد رفتارهای جنسی سر و کار دارید، مهم است که آن را جدا از احساسات و صرفاً یک کنش فیزیکی بررسی کنید. آیا اقدامات شما منابعی را مصرف می کند که با شخص دیگری به اشتراک می گذارید؟ تماشای محتواهای جنسی می تواند بسیار هزینه بر باشد. روابط جنسی با افراد متعدد نیز بسیار آسیبزاست. همچنین روابط پولی نه تنها هزینه مالی دارد، بلکه با خطرات قانونی، خدشه به اعتبار شخصی و آسیب‌های احتمالی به سلامت جسمی شما یا شریک زندگیتان یا حتی خود فرد مقابل همراه است. سوالات اخلاقی را کنار بگذارید و در نظر بگیرید که آیا آنچه انجام می‌دهید می‌تواند بر تراز مالی، ایمنی، سلامتی، شهرت یا جایگاه حرفه‌ای شما تأثیر منفی بگذارد یا خیر. 6. آیا از رابطه جنسی برای اجتناب از مسائل دیگری استفاده می کنم؟ برخی افراد از مواد مخدر یا الکل برای کاهش استراب یا اجتناب از مواجهه با مشکلی دردناک استفاده می کنند. آیا مشکل دشوار و حل نشده‌ای وجود دارد که وقتی به آن فکر می کنید معمولاً به دنبال نوعی فعالیت جنسی می روید؟ داشتن دغدغه نسبت به نگرش خودتان به مسائل جنسی الزاماً به معنای داشتن مشکلی عمیق یا ویرانگر در این زمینه نیست. اعتیاد به رابطه جنسی یعنی میل یا کششی آنقدر شدید به فعالیت جنسی که فراتر از توانایی شما برای مقاومت است و اغلب ریشه در اختلال سیستم دوپامین دارد. اگر سوالات این بخش زنگ خطر را به صدا درآورد، حتما به دنبال کمک باشید. رابطه جنسی نوعی میل ناشی از دوپامین است که جای خود را به تأثیر سایر انتقال دهنده های عصبی می دهد تا در نهایت تجربه ای عمیق و احساسی در لحظه حال ایجاد کند. اما آن ضرب المثل قدیمی در مورد بزرگترین اندام جنسی درست است. مغز. مغز ما می تواند افراد معمولی را به جذاب و اتفاقات عجیب را به رویدادهای شگفت‌انگیز تبدیل کند. ما می توانیم انتظار جنسی لذت بخشی را در صبر کردن ایجاد کنیم که آن را جذابیت ناشی از ناکامی می نامند. بنابراین کمی خودتان را محروم کنید، زیرا مستقیم ترین راه برای تجدید لذت جنسی به تأخیر انداختن رضایت است. برای بازگرداندن شدت رابطه جنسی می توانید به یک درمانگر مراجعه کنید یا ابزارهای جنسی بخرید یا تخیل خود را به کار بگیرید، اما هیچ یک از اینها برای بازگرداندن حداقل بخشی از آن ضروری نیست. 1. سکوت درمانی. دوره ای را تعیین کنید، مثلا چند ساعت یا حتی یک روز کامل، که در آن شما و شریک زندگیتان با یکدیگر صحبت نکنید. می توانید هر کار دیگری انجام دهید، بنویسید، اشاره کنید، لمس کنید، نقاشی بکشید، فقط صحبت نکنید. شاید بخواهید در پایان با برخوردی صمیمانه که آن هم از صحبت کردن عاری باشد جشن بگیرید. 2. قطع ارتباط. سکوت درمانی را یک قدم فراتر ببرید. نه تنها صحبت کردن، بلکه تمام ارتباطات را نیز ممنوع کنید. در این مدت توجه کنید که چقدر افکارتان به شخص مقابل معطوف می شود و چرا. آیا بیشتر اوقات می خواهید از او اطلاعاتی بگیرید یا نظرش را بدانید؟ آیا چیزی که او می تواند با شما به اشتراک بگذارد به خاطر تخصصش برایتان ارزش دارد یا تجربه و ارتباطش با شما؟ آیا فقط از فکر کردن به او لذت می برید؟ وقتی به او فکر می کنید چه افکاری دارید؟ 3. قرار ملاقات. رابطه جنسی را از قبل برنامه ریزی کنید. در ساعات یا روزهای قبل بخش‌هایی از آنچه قصد دارید انجام دهید را با یکدیگر به اشتراک بگذارید. 4. کانال مخفی. حساب‌های ایمیل جدیدی برای خودتان ایجاد کنید تا منحصراً برای مکالمات صمیمانه از آنها استفاده شود. برای برخی افراد کانال مخفی ادامه چیزهایی است که در زمان رابطه صمیمانه به زبان می‌آورند. برای برخی دیگر مکانی خواهد بود که در آن می‌توانند بالاخره چیزهایی را بیان کنند که هرگز با صدای بلند نمی‌گفتند. داشتن این بستر جداگانه می‌تواند لذت زیادی از جنس انتظار ایجاد کند. 5. بازی ممنوعیت‌های جنسی. در 20 دقیقه اول یک رابطه صمیمانه شریک زندگیتان را بغل کنید و ببوسید، اما استثنایی غیر منتظره قائل شوید، مانند توافق بر سر این که بوسیدن لبها مجاز نباشد یا لمس زیر لباس یا صحبت کردن یا تماس از کمر به پایین ممنوع، یا اینکه یکی از شما چشم‌بند بزنید. 6. جابجایی نقش‌ها. یک رابطه صمیمانه با قوانین جدید برنامه ریزی کنید. هر کسی که معمولاً آغازگر است نقش منفعلتری را ایفا کند و دیگری رهبری را بر عهده بگیرد. کاری برخلاف عرف میتواند باعث شود رابطه جنسی دوباره مرموز و جدید به نظر برسد. میل به رابطه جنسی مانند دوست خوشگذرانی است که در گوش شما مدام فریاد میزند تا بیرون بروید و گردش کنید. او از دوپامین میل بیرون میآید و با ماشین روشن و بوق ممتد در مقابل شما نشسته است. به همین دلیل از بین تمام امیال انسانی میل به رابطه جنسی نیرومندترین میلی است که بر عقل غلبه می کند. آنچه در بلند مدت می خواهیم را نادیده می گیرد و ما را نسبت به خطر و نابودی کور می کند. کلید رام کردن رابطه جنسی آماده شدن برای آن لحظه انتخاب و تشخیص آن در زمان وقوع است. در آن لحظه کوتاه بین میل دوپامینی و عمل دوپامینی، بین میل و کنترل، دیگر خیلی دیر است که بخواهیم سبک سنگین کنیم که آینده برای ما مهمتر است یا لذت حال حاضر یا در نظر گرفتن اخلاق یا مذهب، خطر بیماری، منحصر به فرد بودن فرصت، میزان جذاب بودن شخص مقابل یا اینکه چه مدت گذشته است و چه کسی خواهد فهمید. باید از مدت‌ها قبل این سوالات را در نظر گرفته باشیم. آیا این کار را به این دلیل انجام خواهیم داد که واقعاً می‌خواهیم یا به این دلیل که تسلیم یک میل زیست شناختی شده ایم که عقلمان را زایل کرده است؟ اگر آن را رد کنیم، چگونه می‌توانیم پشیمانی و میل به جا مانده را به چیزی ارزشمند تبدیل کنیم؟ ناکامی ها رنگ و شکلی متنوع دارند، اما ناکامی جنسی سمجتر از همه است و تا نوازشی تسکین بخش طلب نکند آرام نمی گیرد. میل جنسی مانند در زدن دوپامین است. نگاهی از پشت دریچه می اندازیم تا ببینیم چه می خواهد و بعد یا با تکانه ناگهانی یا با انتخابی آگاهانه پاسخ می دهیم. عاقبت این واکنش و اساس زندگی جنسیمان به آمادگی ما برای همین لحظه حیاتی بستگی دارد. دوستان خوبم، در کانال و پادکست خوانش کتاب برای انسان خردمند، فرهاد ارکانی هستم و اونچه که طی این فایل ها شنیدین خلاصه ای از کتاب رام کردن مولکول سرکش، راهنمای گام به گام به خدمت گرفتن دوپامین بود، نوشته مایکل ایلانگ، ترجمه مریم درودیان از نشر پازل. خب تا اینجا خلاصه بخش زیادی از این کتاب رو براتون خوندم و معرفی کردم و اگه اجازه بدین دیگه همینجا کار رو متوقف میکنم، به دلیل اینکه این کتاب به هر حال کتاب جدیدیه و هم از نظر وجدانی هم از نظر قانونی فکر میکنم که بهتر دیگه بیش از این ادامه ندم. ولی عنوان فصلهای بعدی کتاب رو براتون میخونم که اگه علاقمند بودید کتاب رو تهیه کنید. در واقع از اینجا به بعد هی داره راهکارهای کاربردیش بیشتر و بیشتر میشه. این بخشی که براتون خوندم از فصل هشتم با عنوان مدیریت احساسات جنسی بود. فصلهای بعدی عنواناش اینه: چگونه با هم بمانیم، بهره‌وری و پیشرفت، رام کردن رسانه‌های اجتماعی، وسواس در پیگیری اخبار، رام کردن پورنوگرافی، خرید کردن، بازی کردن یا همون گیمینگ و پرورش خلاقیت. نهایتاً هم یه سخن آخر داره و نتیجه گیری و یافتن راهی برای زندگی. خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. شاید نیاز به گفتن نباشه، اما اینم بگم که من هیچ گونه قرارداد تبلیغی بابت این کتاب نداشتم. تقریبا بابت هیچ کدوم از کتابایی که تا الان تو کانال معرفی کردم یا بخشایی ازشون رو خوندم قرارداد تبلیغی نداشتم. صرفاً کتابایی بودن که خودم دوست داشتم، دلم می‌خواسته باهاتون در میون بذارم. تا الان فقط یه مورد بوده که تبلیغ یه کتابی رو کردم، اونم خود کتاب. کتاب خوبی بوده، یعنی اینطوری نبوده که صرفاً بخوام تبلیغشو بکنم. یه فایلو بهش اختصاص دادم و معرفیش کردم. غیر از اون دیگه هیچ مورد دیگه‌ای نبوده. همش علاقه شخصی بوده در واقع. تو این سالا که با این کانال در خدمتتون بودم، موارد زیادی برای من پیام اومده بابت تبلیغات. اولین سوالم همیشه این بوده که تبلیغ راجع به چی هست؟ اگه موضوعش فرهنگی بوده یا یه موضوعی مرتبط با کتاب بوده پذیرفتم. ولی اگه غیر مرتبط بوده قبول نکردم. من بر این باورم که این کانال و مخاطبانش یه آبروی دارن، یه اعتباری دارن که با تبلیغات نامرتبط نباید خدشه‌دار بشه. شاید هم اشتباه میکنم، ولی تا اینجا که باورم این بوده. امیدوارم هستم همینطوری باقی بمونه. همیشه گفتم من مرفع بیدر نیستم، همچنانم به حمایتهای مالی شما نیازمندم، به حمایتهای غیر مالیتونم طبعا نیازمندم، مثل معرفی کردن کانال به دوست و آشنا و توی گروه ها و اینا. به همه اینا نیازمندم، از حمایتاتونم استفاده میکنم و قطعا کمکم میکنه که بتونم وقت بیشتری رو از روزمرگی زندگیم بزنم و اختصاص بدم به این کانال، ولی طبعا نه به هر قیمتی. واسه همین خیلی وسواس داشتم تو انتخاب تبلیغات یا چیزای شبیه به این. حالا به هر حال این یه بهانه و فرصتی بود که یکم باهاتون صحبت کنم. امیدوارم خیلی زود با یه مطلب جذاب دیگه برگردم پیشتون، دور هم یه چیزی یاد بگیریم. مثل همیشه شاد و پیروز و تندرست باشید. Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. There must be more than meets the eye. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate?